أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا فإن منكم لمن ليبقين فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. یکی از بهترین راه برای درک معارف آیات آشنایی به اون فضا یا جو نزول است. ما اگر درست بررسی کنیم که اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم دیدشون نسبت به احکام و حکم اسلامی چه بوده است، اونگاه در شرح آیات روشنتر موفقیم، روشنتر فکر میکنیم. از قرآن برمی آید همه کسانی که در محضر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند و نمازهای پنجگانه را به حضرت اقتدا می کردند و از پای منبر حضرت بهره ها می بردند و با حضرت شبان روز مصافحه می کردند، هیچ کدام از اینها برای تأمین ایمان واقعی و سعادت حقیقی کافی نبود. چون که در آیات سوره آل عمران گذشت که خداوند به همین اصحاب پیغمبر که در مدینه این فضائل یاد شده نصیب ایشون میشد، میفرمود گمان نکنید که شما اهل بهشتی مگر اینکه در مسئله جهاد موفقانه مبارزه کنید. به همین مردم مدینه خطاب کرد. برای بررسی این که اصحاب حضرت آیا خالص بودن یا ناخالص، آیه پایانی سوره فتح شاهد خوبی است. بعضی از آیات سوره مبارکه توبه هم گواه خوبی است. بعضی از آیات سوره انعام هم دلیل خوبی است. آیه پایانی سوره مبارکه فتح یعنی آیه 29 همون آیه است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به اصحابش معرفی میکند، محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. بعد میفهمد مسئلشون در تورات یا انجیل این چنین است. خب اینا اوصاف حضرت به همراهان حضرت است. فرمود وجود مبارک پیغمبر دارای رسالت است و اصحاب او هم نسبت به مؤمنین رحمای، نسبت به کفار اشداء علی الکفار رحماء بینهم. نه تنها از نظر مسائل جبهه و جنگ و امور نظامی موفقند، بلکه مسائل جنگشون که جهاد اصغر است با جهاد اکبر آمیخته است. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، اهل سجدن، اهل اطاعتن، اهل نمازهای واجب و مستحبن. پس هم جهاد اکبر دارن هم جهاد اصغر. ولی به حسب ظاهر انسان خیال میکند که همه اصحاب این چنینن، لکن به ذیل آیه که میرسیم میبینیم میفرماید وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. یعنی همه همراهان حضرت این توفیقات را ندارند. اونهایی که مؤمنند و عمل صالح دارند از اجر عظیم برخوردارند. این تبعیض نشون میدهد که همه اصحاب این چنین نبودند. وگرنه می فرمود که وعدهم الله. چرا می فرمود وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. این نکته هم در تفسیر شریف المیزان سیدن استاد زانلالی هست، هم در اون مناظره ها و محاوره های مرحوم است عبدالحسین شرف الدین در مراجعات رضوان علی هست. ایشون از آیه 18 همین سوره فتح شروع میکنن می فرمان که این که خدا فرمود لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، معلوم می شود که همه اینها که با حضرت بودند و بیعت کردند مورد تأیید خدا نیستند، برای اینکه همه این فصل ادامه دارد تا پایان این سوره که آیه 29 است. در اون پایان می فرماید وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجر عظیم. این من تبعیض نشون میدهد اونایی هم که تحت شجره بیعت کردن بیعتشون واقعی نبود و همین هایی هم که همراه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن در همه مواطن با او نیستن. این یک شاهد. شاهد دیگر در سوره مبارکه توبه است. در سوره توبه پرده برداشته شده سخن میگوید، نمیفرماید من المؤمنین، میفرماید من الاعراب. اینا جزء اعراب و نه جزء مؤمنین. اگر کسی مؤمن بود که دیگر این فکر را در خود راه نمیدهد. و اون فکر این است، آیه 98 و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما و يتربص بكم الدوائر عليهم دائره السوء والله سميع عليم. فرمود برخی از اعراب اینطورن که اگر بهشون بگید زکات بدید این رو یک غرامت میدونن، بگید خمس بپردازید این رو یک غرامت میدونن، وجوه شرعیه را غرامت میدانن. خب این روی خسارت می دانند. در حالی که دید قرآن کریم این است که یمحق الله ربا و یرب صدقات، خدا صدقات را خودش قبول می کند، یقبل توبتن عبادهی و یأخذ صدقات، هر گونه ربا را محو می کند ولی صدقات را می پروراند. کسی که مؤمن به خدا نیست وجوه شرعی را غرامت می داند. و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما و می گوید ما ضرر کردیم. پس دیدشون در باره مسائل مالی این است که وجوه شرعی را غرامت به خسارت می داند. این دو. سوم این که همین گروه در باره جبهه و جنگ نه تنها خودشون نمی روند، دیگران را هم وادار می کنند که نروید. آیه 81 همین سوره توبه که قبلا به این آیه اشاره شد این بود، فرمودی عده هستن که قالوا لا تنفروا فی الحر، رو بهانه می گیرن میگن تو گرما به جبهه نروید، که مشابه همین بیان در نهج البلاغه است امیر سلام الله علیه هست که فرمود من شما را به جبهه اعزام میکنم، شما تو زمستان بهانه میارید که هوا سرد است، در تابستان بهانه میآورید که هوا گرم است، پس کی میخواید از دینتون حمایت کنید؟ خب اینها که میگوین لا تنفروا فی الحر، خودشون اهل نفر نیستن، خودشون اهل نفورن نه نفر. قهرن نفور آفرینن، تنفر آفرینن، دیگران را هم می رمانند، گریز می دهند، نه گرایش. قالوا لا تنفروا فی الحر، این سه نمونه. شاهد چهارم که در سوره مبارکه انعام هست اون آیه 26 است، فرمود و هم ینهون عنه و ینهون عنه، این گروه نفاق هم نائی اند هم ناهی. نائی یعنی دور، که میکنه حج تمتع وظیفه نائی هاست در قبال حج قران افراد. نائی یعنی دور با همزه، ناهی یعنی نهی کننده. اینا هم دورن هم دور میدارن، نه نزدیکن نه میگذارن کسی نزدیک بشود. و هم ینهون عنه و ینعون عنه، این چهار شاهد. حالا در این فضا و جو آیه سوره نساء که محل بحث است نازل شده، فمود به این منکم لمن یبتئن، شما هوشیار باشید، در بین شما افراد این چنینی هستند که هم بطی اند هم مبطی، هم خودشون دیر می جنبند هم دیگران را به بوت او
تراخی و تأخیر دعوت می کنن. اونها که ضعیف الایمانن سعی می کنن که در جبهه شرکت نکنن، اونها که منافقن سعی می کنن نروند و نگذارن که دیگران بروند. و این من کم لمن دیوبت انه، مواظب اینها هم باش. بعد اوصاف اینها را شرح می دهد، فرمود اینها نه تنها سلامت طلبن، فرصت طلب هم هستن. بعضی ها در اثر ضعف ایمان فقط سلامت طلبن، بعضی ها سوجو و فرصت طلب هم هستن. این گروه که اهل تبتئه و تأخیر و تراخی هم، نه تنها سلامت طلبن، فرصت طلب و سود طلب هم هستن. برای اینکه فرمود لئن اصابتكم مصیبه قال قد انعم الله علی اذ لم اكن معهم شهیدا، اگر شما در جنگ شکست خوردید، شهید دادید، اسیر دادید، جانباز دادید، مفقود الجسد دادید، این میگوید خدا بر ما منت نهاد که ما با اینها نرفتیم. شهید یعنی حاضر، خوب شد ما نرفتیم. شهید نه یعنی قتیل. از لم اکن معهم شهیدا یعنی از لم اکن معهم حاضرها، معنای لغوی خود را دارد. خوب شد که ما نرفتیم جبهه. این که میگوین قد انعم الله علیهم، یک بیادبی به مقام شهداست، چون نقطه مقابلش این است که شهادت نعمت است. اگر سلامت نعمت شد، شهادت میشود نعمت. این از اون بدترین بیادبی های همین گروه اهل نفاق است. منتها این رو صریح نگفتن. وقتی میگوین قد انعم الله علیه، خدا بر من نعمت نازل کرده است، یعنی اون که شهید شد او خدا نعمت نداد، اون یه نعمتی بیش نیست. این از که مؤمن را هشدار میداد که در جمع شما یه همچه افرادی هم هستن. چلا این اصابت کن مصیبتون، یعنی اگر در جنگ شهید شدید یا اسیر شدید یا جنباز شدید، قال همین ها میگوین انعم الله علیه، خدا بر من نعمت نازل کرد برای اینکه من نرفتم، با اینها حاضر نشدم. از لم اکن معهم شد، یعنی شهادت و مانند اون میشود نعمت. این یکی. و اگر چنانچه شما پیروزمندانه برگشتید و غنایمی نصیب شما شد، اینا اونچنان سودجو و فرصت طلبن که این غنیمت مالی را فوز عظیم می دانند. ولئن اصابکم فضل من الله، حالا اگر سالم برگشتید یه غنیمتی نصیب شما شد و بهره مادی بردید، لیقولن، این با نون تأکید ثقیله که نشانه احتمال اونهاست، بین امر به زرس قاطع میگوین ای کاش ما با اینها بودیم. یه پرانتزی به عنوان جمله معترضه این وسط هست، لیقولن، اون پرانتزی این است که علم تکن بینکن و بینهو موده، این جمله معترضه است، یعنی گویا اصلا در بین شما نبود و نمیدید شما عازم جبهه‌اید، به شما را نمیشناخت، هدف شما را نمیدانست، مثل اینکه بیگانه بود، چون این حرف حرف آدم بیگانه است. و اگر کسی آشنا به محیط اسلامی باشد، دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را بشنود، اعزام مسلمین را ببیند، این دیگر نمیگوید یا لیتنی کنت معکم، این یا لیتنی کنت معکم مال کسی است که دسترسی ندارد. مثل این که الان ما در زیارت شهدا میگوییم یا لیتنی کنتو معکم، ولی کسی که در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بود و حضرت او رو دعوت کرد به حضور در جبهه، او دیگه حق ندارد بگوید ای کاش من با شما بودم. که لذا یه جمله معترضی تو پرانتز قرآن کریم باز میکند، میگوید که علم تکن بینکم و بینه موده، مثل این که اصلا با شما رابطه دوستی نداشت، در جمع شما نبود، از وضع شما آگاه نبود، بیگانه محض بود، حالا یه همچه حرفی میزنن. خب این جمله معترضه که تمام شد، این پرانتزم بسته میشود. قهرنگ به این صورت در میاد، لیقولن، یا لیتنی کن، این یا لیتنی مقول قول است، لیقولن یا لیتنی کن تو معه. خب تا اینجا ممکن است که انسان این رو حمد بکند بر حسرت ظاهری، اما گفتم که و افوز فوزن عظیم، این افوز فوزن عظیم ناظر به آن است که این شخص اون شهادت را، اون پیروزی را که معنوی است فوز عظیم نمی داند، ولی این غنیمت را فوز عظیم می داند. این همان است که به من الاعراب من یتخذ ما ينفقو مغرما، اون وجوهی را که در راه خدا میدهد اون را غرامت میداند و اگر مالی به دست او بیاید این را فوز عظیم تلقی میکند. خب فرمود وقتی پیروزی نصیب مسلمین بشود، ولئن اصابکم فضل من الله لیقولن که لم تکن بینکم و بینه موده، چی میگویند؟ من یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. خب این مالی که ذات اقدس اله در بار او میفرماید انما اموالکم و اولادکم فتنه، همین مالی که فرمود بعضی از اموال دشمن شماست، همه اموال فتنه است، یعنی امتحان است، بعضی از اموال دشمن شماست که هر دو در سوره تقابل مطرح است، در اون قسمت که زیر مجموعه دنیا محسوب می شود و خدا متاع دنیا را اندک می شمارد، منافق یا ضعیف الایمان این غنیمت را فوز عظیم می داند و عظمت یاد می کند. این دید او. چون منافق است ظاهرا نماز میخواند، الله اکبر میگوید، خدا را قبول دارد، به زبان این حرف را جاری میکند، بدن عمل داره. اگر ضعیف الایمان بود که خب خدا را قبول دارد منتها با درجه ضعیف، اگر منافق بود رو همون دید ظاهری که نماز میخواند با همون دید ظاهری هم میگوید بدن عمل الله علیه. بیان را سیدن استاد رضوان الله دارن که بسیار لطیف است، می فرمان به اینکه تنها گروهی که خالص بودن در نثار و ایثار جان و مال هیچ کوتاهی نکردن، فقط اصحاب سید شهدا صلوات الله علیه در کربلا بودن که یک دست و خالص. اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم برابر این همه آیاتی که قرآن نشون میدهد یک دست و خالص نبودن. اصحاب حضرت امیر سلام الله علیه که بعد از شواهد را از نهج البلاغه میخوانیم یک دست و خالص نبودن. اصحاب امام مشتبه هم که طبق شواهد تاریخی دست خالص نبودند، ولی اصحاب سید شهدا گرچه کم بودند همین مقداری که با حضرت بودند یک دست خالص. رضا حضرت ثابت بین که من هیچ اهل بیتی و اصحابی مثل شما ندیدم. بله؟ نه، اینا با هم بودند دیگه. حوادث جنگ و اینها که میش میآید لیمیز الله الخبیث من الطیب است، ولی اونها البته که رفتن، ولی اینها که موندن خالص محض بودن. کسانی هم در مسجد پیغمبر با حضرت بودن و همراه پیغمبر میرفتن، در جبهه هم حضور داشتن، ولی باز خالص محض نبودن. لذا وقتی که نشانه شکست مسلمین بود اینا فرار میکردن. حتی در جریان جنگ احد نشون میداد که برای جمع غنایم دستور حضرت رو عمل نکردن که شکست دامنگیر مسلمی شد. در باره ابتا چند تا بیان هست و یه اعلام خطر. اون اعلام خطر این است که اگر کسی در درون خود یه همچه حالتی را احساس کرد یا بکند، وقتی شهدا را از جبهه به پشت جبهه میارن یا مفقود الجسد ها بعدشون روشن میشود، اگر کسی در اون درون دلش خطور کند که خوب شد ما نرفتیم، گرچه ظاهرا سخنی ندارد، این هم مشمول همین آیه است. این یه اعلان خطری است. حالا اگر کشف از نفاق نکند، لااقل شاهد ضعف ایمان هست. اگر در هنگام اعزام به جبهه کسی کوتاهی بکند بدون عذر نرود، بعد هنگام بازگشت اجساد پاک شهدا در قلبش خطور بکند بگوید خوب شد که ما نرفتیم، این مشمول هم به این منکم لمن لیوبت تعلن است. اگر صریح تر بگوید که خوب نفاق است، و اگر در دل واقعا به این امر معتقد باشد، به قلبش خطور بکند و با این سخن زندگی بکند، در درون دلش نفاق دارد یا ضعف ایمان، این اعلام خطر است. در باره بطیع بودن خطبه از حضرت امی سلام الله در نهج البلاغه است که به ذات اقدس اله پناه میبرد از نفسی که طبعا در کارهای خیر به بت و کندی مائل است. در خطبه 114 نهج البلاغه این است که اما اول خطبه هم است، و نستعینه على هذه النفوس البتاء. بتاء جمع بطیع است، یعنی ما از خدا کمک میگیریم که این نفسی را که در کارهای خیر بت دارد به سرعت ندارد به ما کمک بکند. ما مأموریم به سرعت خدا را متسار و الی مغفرت من رب بکن، ولی این نفوس بطیعن یعنی کندن. باز در خطبه 97 این چنین فرمود: والذی نفسی بیده لیظهرنها اولی القوم علیکم. قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، امویان بر شما پیروز می شوند، اما لیس لانهم اولا بالحق منکم، نه بر این که حق با اونهاست از اون جهت پیروز می شوند، ولیکن لإسراعهم الی باطل صاحبهم و ابطائکم عن حقی. اونها در انجام مأموریت های اموی معاویه که باطل است سریعا، و شما در دستورات من که حق است بطیعی. در باره برحذر بودن از وسائل خطر نامه ای دارد، اون نامه 51 که حضرت این چین است: من لم یحذر ما هو سائر الی لم یقدم لنفسی ما یحرزها. اگر کسی از چیزی به نام قیامت میترسد و پیش فرستی نداشته باشد، این در حرز و امان نیست، بالاخره خطر دامنگیر او خواهد شد. و اما اون قسمت مهم که جریان نفاق است، در خطبه 194 اوصاف منافقین را تشریح می کند. این منافقین که در صدر اسلام فراوان بودن، به عنوان آتش زیر خاکستر در یک ربع قرن تقریبی ساکت بودن، بعد ظهور کردن. یه وقتی هم یه بیان تحلیلی از نهج البلاغه بود و سید الاستاد رضوان الله علیه هم او رو شرح داد. حضرت در اون بیان تحلیلی میگوید به اینکه مردم، شما وضع مسلمان‌های زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو دیدید که تقریبا یک سوم افراد را منافقین تشکیل میدادند، چون که در جنگ احد از نزدیک مشاهده کرد. این گروه نفاق نه تنها با مشرکین رابطه داشتند و کارشکنی میکردند و قصد ترور رسول خدا صلی الله علیه و سلم داشتند، بلکه در اواخر امر دست به سلسله کارهایی زدند که هیچ انسان شریفی خود را به اون کار آماده نمی‌کند، و اون متهم کردن ناموس پاک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که آیات افک در سوره نور در همین زمینه است. پس اینها از قتل پیامبر نقشه کشیدن تا به حد که حرمت و ناموس پیغمبر در جریان تهمت زدن به یک از زنان پیغمبر، که ذات اقدس اله طبق چندین آیه سوره نور اون بیت را تطهیر کرد و اون همسران پیامبر پاک. ممکن است یک زنی همسر پیامبر باشد و کافر باشد و این ننگ نیست، چون که صریحاً فرمود: ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت قدین من عبادنا. خب همسر پیغمبر کافر باشد این ننگ نیست، اما اگر همسر پیغمبر عفیف نباشد این یه ننگ است تو دامن پیغمبر. لذا قرآن کریم در این حال که دارد همسر نوح همسر لوط کافر بودن، درباره همسر پیامبر دارد به این که کاملا از آلودگی پاک بودن. پس منافق تا اینجا حاضر شد که متهم بکند بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله. رقمشون هم که زیاد بود، توطئه‌شون هم که تا به اینجا رسید. بعد از تشکیل سقیفه بنی ساعده و خانه نشین شدن حضرت امیر سلام الله علیه، همه این کار شکنیا رخت بربست. حضرت فرمود اینا کجا رفتن؟ جمعیتشون هم که خیلی بود، تقریبا یک سوم مسلمین بودن. توطئه اونها هم از قتل پیامبر تا متهم کردن ناموس پیامبر ادامه داشت. اینا کجا رفتن؟ اینا یا دفعتن مردن که اینطور نیست و تاریخ مرگ مشخص است، یا دفعتن برگشتن مثل سلمان و ابوذر شدن، اینم که نیست. برای این کسانی که حرفهای پیامبر در اونا اثر نکرد، با چه آمدی برمیگردن تا انسان صالح میشن؟ یا با دستگاه و حکومت ساختن هازا و الحق. همین گروه نفاق هر کدوم یه پست کلیدی گرفتن تو ساختن. همین ها وقتی وجود مبارکه هست امیر سلام الله به خلافت رسید، دستشون از اون پست های کلیدی کوتاه شد، مثل طلحه، زبیر و امثال ذلك. حالا دوباره کارشکنی شروع شد، همین آتش های زیر خاکستر. لذا این خطبه 194 نهج البلاغه تشریح این هاست. نهج البلاغه مهجور بودنش دلیل است که اون قسمت های علمی نهج البلاغه مثل خطبه های توحیدی بسیار کم مطرح است. این تحلیل های سیاسی نهج البلاغه هم گرچه به اندازه اون قسمت ها مهجور نیست، ولی باز مهجور هست، چون در بسیار از موارد حضرت لعل سقوط و سعود حکومت ها را خوب تشریح می کنند. تو نوبت های قبل ملاحظه فرمودید که صریحا نام قیاصره روم و عکاصره ایران را می برد. فرمود مردم منو تنها نگذارید، وگرنه این عکاصره و قیاصره همون بلایی که بر سر گذشته هاتون در آورده بودن به همون بلا را سرشما در می آرد. یعنی کسراهای ایران و قیصرهای روم، این دو امپراتوری قوی در معرض خطر قرار می دادن. همین کار هم کردن بالاخره. اینا رو حضرت خوب اسم می برد، بررسی می کند، روشن می کند. فرمود اینا برگذشتگان شما مسلط شدن، الان هم اگر منو تنها بگذارید مسلط میشن برد، چنگ هم دورم شد. تو دستگاه اموی در شام بعضی از این مستشاران رومی بودن، حتی در جریان کربلا بعضی از مستشاران رومی در شام نقشه شیدن، به ابن زیاد در کوفه دریافت میکرد، به عمر صد در کربلا میداد، به پیاده میکردن. اینطور نبود که خود مردم اینجور برخیزن و اون ذات مطهر رو مقدس رو شهید بکنن بدون دخالت بیگانه ها. شما وقتی اون نقشه های اولیه کربلا را بررسی میکنید، ببینید اون نقشه های اولیه که در شام ترسیم میشد، بعضی از مستشاران رومی حضور داشتن. این همون بیان حضرت است در خطبه قاصه نهج البلاغه که فرمود اگر من تنها بگذارید همین وضع پیش میاد، عکاصره و قیاصره. در خطبه 194 مردم را از منافقین برحذر میکند. این منافقین همونهایی بودن که در عصر رسول خدا بودن، بعد این یک ربع قرن به صورت آتش زیر خاکستر هر کدام پستای کلیدی داشتن، بعد هم وقتی که از دست اینها گرفته شد دوباره خاکسترها کنار رفت و اون شعله ها و اخگرها خودشون نشون دادن. در خطبه 194 می فرماید اوصیکم عباد الله به تقوی الله و احذرکم اهل النفاق، که شما از اینها برحذر باشید. خذو حذرکم از اینهاست. در آیه دارد خذو حذرکم، اینجا فقط به احذرکم اهل النفاق. حالا فانهم الضالون المذلون، اینا اهل زلالت و گمراهی هستند و گمراه کننده. و الضالون المذلون، این با رازا یعنی اهل لغزشند و می لغزانند. یتلونون الوانن، هر روز به رنگ در میان. و یفتنون افتنانن و یعمدون کن به کل عماق، تفننی دارن و شما را با هر تیری هدف قرار میدن. و یرسدون کن به کل میرساد، در هر کمینگاهی کمین میزنن. قلوبهم دویتون و صفاههم نقیه، دلهای اینها بیمار است ولی صفحات صورت اینها شاداب است و نشانه سلامت را به همراه دارد. یمشون الخفا مرموزانه مخفیانه خط مشیشون رو پیاده می کنن و یدبون الذرا وصفهم دوا و قولهم شفا و فعلهم الداء العیا. حرف که می زنن مثل اینکه داروخانه را باز کردن، اوصاف را شرح می دهن مثل اینکه شفا بخشن، کارشون جز مرض چیزی دیگر نیست. و فعلهم الداء العیا حسد الرخا و مؤكد البرا و مغنت الرجا لهم بكل طريق سريق و الى كل قلب شفيق لكل شجر دموع يتغارزون الثناء و يتراقبون الجزا. یه تعبیری در ضرب المثل های فارسی هست که میگیم بهدیگر نون قرض میدن، اینها بهدیگر ثنا قرض میدن. يتغارزون الثناء یکدیگر رو مات میکنن اما نه برای رضای خدا، قرض میدن که اون هم در یه روزنامه، در یه مجله این قرضشون رو جبران بکنن. اینا ثنا قرض میدن، مد قرض میدن، ستایش قرض میدن به دیگر. یتقارزون الثنا و یتراقبون الجزا، در انتظار دریافت پاداشن، نه اینکه لله از کسی تعریف بکنن یا حمایت بکنن کسی رو. ان سألوا الحفو و ان عملوا كشفوا و ان حكموا اسرفوا قد اعدوا لكل حق باطل و لكل قائم مائل. در برابر هر حقی باطلی را اینا ذخیره کردند. در بعضی از تعبیرات دینی آمده است که اینها اصولا دستورات دین را یاد میگیرند برای توجیه گناهانشون، چون میدونید هر واجبی یه موارد استثنایی دارد. فلان کار واجب است مگر در اون حال برای فلون شخص، فلون شی حرام است مگر در اون حال برای فلون شخص. هر واجب یا حرامی موارد استثنایی دارد. روزه واجب است مگر برای مسافر، این خودش میزنه به سفر که روزه نگیره. شرب خمر حرام است، فلون شی حرام است مگر در حال اضطرار برای درمان بیماری، این میگوید من بیمارم و علاجم منحصر به فرد است. اصلا او فقه را یاد گرفته برای توجیه گناهان، چون همه محرمات و واجب ها یه موارد استثنایی دارن. اینه اینجور ولکل قائمن ما الا ولکل حیین قاتلا ولکل بابن مفتاحا ولکل لیل مصبا. هر وقت اوضاع می رود علیه اینا تاریک بشود، یک چراغی از خودشون دارن این رو روشن می کنن. یتوسلون الی الطمع بالیأس لیقیموا به اسواقهم و ینفقوا به اعلاقهم یقولون فیشبهون و یصفون فیمبهون. تمویه میکنن، تمویه همینگی تو منطق برازه فرمود ممبهات اصلش از ما هست و ما یعنی آبکی، حرفای آبکی رو میگن تمویه، مبهه یعنی یه حرف آبکی رو تحویل داده است. مغالطه هم همین است، ممبهات به تمویهات این است. بعد فهمت فهم لومت و شیطان به همت و نیران اولای که حزب و شیطان علا علم حزب و شیطان و همون خاسرون عاونت لهم من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.